دیده اونا انجام داده، یعنی چیزی که در واقع ضرر و زیان به اونها زده و در واقع اونها در همین در صدد برمدن که هم شهادت برسونن و هم به حضرت و عرض شود که در واقع آثار اوشون را در واقع یا دیدگاهشون را در واقع مورد تخته قرار بدن در رسانه هاشون. جناب سید حسن نصرالله خب ببینید یک الگوی یک موفق یک روحانی با قرائت صحیح از اسلام را ارائه کرده که شاید میشه گفت که مهمترین گناهش هست، یعنی محورین ترین گناهش این هست که شما در زمانی که اونا سعی کردن از اسلام یک قرائت ناصحیح و نادرستی، البته جا بگم قرائت های مختلف نادرستی ارائه بکنند. امام زمانی که ما مواجه می شدن با این قرائت ها می فرمودن که ما یک اسلام ناب داریم، اسلامی که دست نخورده و همچنان هست که در صدر اسلام بوده، و یک اسلام آمریکایی. امام فرمودن اسلام آمریکایی، همین اشارهشون به برخی از این کشورها بود که در واقع خودشون را مدعی پیروی از پیامبر معرفی می کنند، ولی که در سرسپردگی نسبت به قدرتمندان و زورمندان در واقع از هم دیگه سبقت میگیرن. امام فرمودن این اسلام اسلام آمریکایی است، اسلامی است که با صدر اسلام با موازه با آموزه های اسلامی در به وجود در قرآن، آموزه های اسلامی که در صدر اسلام ارائه شد کاملا منافات داره و تفاوت داره. آقای سید حسن نصرالله این الگوی موفق را ارائه کرد، یک مسلمانی که خب میدونید در زاویه که محل تولدش در لبنان هست، زاهیه یک محل فقیر نشین در لبنان هست، چون با امکانات و شرایط و محبوبیتی که داشت میتونست واقعا اون محل را ترک بکنه و در حضورت و اصحاب مناطق خوش آب و هوای لبنان زندگی بکنه، ولی چون همچنان در زاهیه میان مردم مستمندی باقی موند و سعی کرد با توجه به اینکه حس میزد دشمنان به اونها حمله میکنن توانمندی های تسلیحاتی را در خودش ایجاد بکنه. این همون چیزی است که ما در صدر اسلام از پیامبر سراغ داریم. پیامبر زمانی که ناگزیر از بوزه تو عرض شود که مکه هجرت کردن به مدینه، همون روزهای اول شروع کردن و یک آمادگی دفاعی را در مکه ایجاد کردن.
بله.
و این آمادگی دفاعی در واقع سبب شد که در برابر لاغر سه جنگ بزرگ اشراف و زورمندان جزیره العرب مثل ابو سفیان و ابو جهل و اینا بتونن ایستادگی بکنن و شکست نخورن و از بین نره نهضت اسلام در سالهای اولیه. لذا آقای سید حسن نصرالله واقعا این الگو را ارائه کرد و بدونید ایشون در مدت هاست که میخواستن ایشون را به شهادت برسونن، امروز نیست. ایشون در یکی دیگه از گناه های بسیار بزرگش این هست که افسانه شکست ناپذیری صهیونیست ها را در واقع باطل کرد. شاید صهیونیست ها تبلیغ کرده بودند در سراسر جهان، حتی در کشور ما، که یک ارتش شکست ناپذیری دارن و هرگز این ارتش در برابر هیچ نیروی شکست نخواهد خورد. من خودم یادم است که استاد ما میگفتش که در دوران ستمشاهی میگفتش که اگر سه ارتش در دنیا قوی هست، یکیش آمریکاست، یکی شوروی سابق را میگفت، یکی هم میگفت سومی ارتش اسرائیل هست، یعنی باور کرده بود که این ارتش شکست ناپذیره. ولی که البته بعدها تحت عنوان ارتش ششم هم ازش یاد شد در فرهنگ ما بعد از انقلاب، بعضا تو روزنامه‌های خارجی بعضی از غرب زده‌ها صحبت می‌کردن. اما در جنگ 33 روزه که اتفاق افتاد و اسرائیل به لبنان حمله کرد، اولین شکستش را اسرائیل در طول تاریخش تجربه کرد و این شکست به اندازه‌ای بود که نخست وزیر آقای اولمرت برکنار شد، آقای وزیر جنگ محاکمه شد و کتاب‌ها نوشتند در داخل خود اسرائیل که به چرا دلیل شکست خوردن و اشارهشون به نقش سید حسن نصرالله در آرایش نظامی منطبق با صدر اسلام بود که چون خودش را آماده کرد و توانست که این ارتش را شکست بده و این باطل کنه و ابطال این افسانه به ضرر غرب هست، چون اسرائیل در منطقه ما یک پایگاه آمریکایی هاست برای تحقیر کشورهای اسلامی، برای تضعیف این گناه بزرگی بود. گناه های بزرگی دیگه ایش هم که همین اصل ما داریم میبینیم، ایشون در 11 ماه گذشته که الان 12 ماه، دو روز دیگه 12 ماه، یک سال گذشته برای کمک به برادران فلسطینی وارد جنگ شد و یارانشون رو نزدیک به 400 تا 500 نفر از یاران خوبش را تو این جنگ ساله از دست داد، برای اینکه فشار بر رژیم صهیونیستی ایجاد کنه تا اینکه اینها اینو دست از غزه بردارن. اونم در زمانی که نه سازمان ملل کاری میکرد نه هیچ کشور دیگری. همه جهان معترض بودن، ملت ها، دانشگاه های جهان، که چرا جنایات در فلسطین انجام میگیره، کودکان کشته میشن، حتی مدارس آن روا که مدارس سازمان ملل هست در غزه اینها مورد حمله قرار میگیره، حالا که خانواده ها وطن ها آورده بودن اونها مورد حمله قرار میدادن. اما اقسام دیگه جنایاتی که انجام میدادن هیچ کس پاسخگو نبود. یعنی یک فهرستی از جرائم واقعی رژیم صهیونیستی را اگر ارائه کنیم، فهرست به حضورت شد، اینها انواع اقسام جرائم به این مل انجام دادن، کودک کشی، حمله به بیمارستان، حمله به مدارس، مجازات جمعی، نسل کشی، پاکسازی قومی، انواع جنایات را انجام دادن. تنها کسانی که وارد عرصه این به اصطلاح مقابله شدن، گناه بود از نظر غربی‌ها، یه گناه بزرگ انجام دادن، این است که وارد جنگ شدن تا که توان ارتش اسرائیل رو به خودشون مشغول کنن. این یه گناه بزرگ بود. البته گناه بزرگ دیگرش این بود که ایشون شیعه است و کمک میکرد به برادر سنی. 200 سال هست که انگلستان در منطقه ما هر چه توانسته میان شیعه و سنی اختلاف ایجاد کرده. الان که من و شما اینجا نشستیم، شیعیانی هستند که البته دروغین و مزدورانی که تحت عنوان شیعیان انگلیسی هستند و هر گونه وحدتی را بنا به اشاره انگلیس میان شیعه و سنی محکوم میکنند. اما آقای حسن نصرالله عملا وارد کمک به فلسطین برادران سنی شد و خون داد و الان هم در واقع شهید وحدت هست در اینجا. یعنی آقای سید حسن نصرالله برای کمک به برادران سنی به شهادت رسید. یعنی یکی از گناهان بزرگش این است. ولی واقعا از نظر اونها گناهکار بود، چون همه چیزایی که تابو بود از نظر اونها آقای عباسی به حضورت عرض شد که او ازش عبور کرد و یک چهره جدیدی از اسلامی که باید مدافع مظلومین باشه، نه مدافع قدرتمندان و زورمندان، و یک چهره صحیح از یک روحانی. ما متاسفانه روحانیونی در جهان اسلام داریم که از فقط دنیا طلبی، خانه های بزرگ، ماشین های فلان، همش به خانواده هاشون میاندیشن، به مظلومین فکر نکنن، فرش های گران قیمت. متاسفانه در هم در شیعه هم سنی بلد. ایشون یک آبرویی برای مزدوران یا کسانی که چشم خارجی دارن و روحانیت رو تخریب کردن نگذاشت و یک کسی که با ساده ترین وسایل در میان فقیر نشین در این آدم ها و وظایفش را در قبال مستضعفین و محرومین عملا و تمام وجود انجام داد و این هم برای اونها خطرناک است. روحانیون وابسته رفاه طلب به حضور فرصد پولگوستی که در میان قسمت های ثروتمند نشین شهرها زندگی میکنن، اینها افرادی هستن که در واقع نوکران غیر مستقیم و مستقیم استعمار غرب هستند. لذا آمریکایی ها، انگلیس ها، اسرائیل ها بر نمی‌دونن، گناه می‌دونن که یک روحانی ساده زیستی بیاد و شروع کنه به کمک به مردم مظلوم.
دقیقاً. جناب آقای قنات باشی، من دو سال دیگه دارم از شما.
در خدمت شما هستم. ببخشید طولانی در خدمت شما.
بسیار عالی بود و کاملا مفید و بجا بود. به نظر شما چه چشم‌اندازی درباره راه و روش شهید مقاومتمون سید حسن نصرالله در منطقه میشه ترسیم کرد؟ یک و همین که عملیات وعده صادق دو چه تأثیری خواهد داشت در منطقه بر تحرکات رژیم صهیونیستی کودک‌کش؟
بله، ببینید کسانی که مثل آقای سید حسن نصرالله این گونه عمل میکنن و در زمان خودشون محبوبیت پیدا میکنن، طبیعتاً این محبوبیت و در واقع ضروری هست که با محبوبیت اگر منطبق با فطرت انسان ها باشه، طبیعتاً انسان ها علاقمند به ادامه راهشون هستن. و الان هم همینطور هست. الان من و شما اینجا نشستیم، در بمبارانی که صبح تا امروز، صبح امروز تا امشب، زاهیه، شهرهای مختلف، وقاب، مرجعیون، شهرهای جنوبی شده و بچه های حزب الله ایستادن در سخت این شرایط، سخت این بمباران ها و ایستادن و دارن مقابله میکنن، به عشق و علاقمندی است که به آقای سید حسن نصرالله دارن و راه او دارن. و طبیعتا دیگر جاهای دنیا هم شما دیدید مردم یمن حتی نمایندگانشون که در تلویزیون ما ظاهر شده بودن میگفتن که ما حالا که آقای سید حسن الله شهید شده عملاتمون علیه رژیم صهیونیستی میافزاییم. بنابراین یک مسئله این است که فطرت پاک انسان ها علاقمند به پیروی راه کسانی است که انسان‌های درستی بودن. این یک مسئله شرط ادامه راه هست. یکی هم سازمان و ساختاری که ایشون ایجاد کرده. ایشون ببینید در لبنان با همه طبائف مارونی ها اهل سنت دروزی ها چون در 18 طایفه و گروه مختلف در لبنان است با همه اینها تعامل داشته، با همه اینها دوست بوده، ایشون را علاقه من همین دلیل تبدیل به قدرت سیاسی شده بود. این سامانه و این ساختار و این مثلا تشکیلاتی که ایشون درست کرده تشکیلاتی نیست که به این سادگی و به اینها از بین بره. طبیعتا این راه انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. اما سوال دومی هم که فرمودید راجع به وعده صادق دو فرمودید، درست میگم؟
دقیقاً. بله.
این عملیات ببینید نشون داد که جای خالی سید حسن نصرالله الان از تاریخ بسیار بزرگتری داره در واقع پر میشه در ضربه زدن به اسرائیلی ها. اسرائیلی ها خطر کردن و ایشون رو به شهادت رسوندن که در واقع خطرات را از خودشون کم بکنن و پشتیبانی از کودکان غزه را کاهش بدن. امروز نه، امروز یه دفعه یک واقعیتی آشکار شد، در واقع رونمایی شد از توانمندی ایران که این خط توانایی داره که تا کنار بچه های فلسطین در غزه تانک های اسرائیل را در نوار نتارزین بزنه. در ذات واقع این مسئله که الان اتفاق افتاده تأثیرش طبیعتا یعنی در میشه گفت اسرائیل اومدن یه خطر رو از من ببرن، ولی که این عمل و این اقدام ایران سبب شد که حتی کسانی که غمگین بودن، واقعا اندوگین بودن از به اصطلاح از دست دادن، هنوز هم غمگین هستن، ولی که در کنار این یک نشاط و یک امیدی که در واقع ایشون در ضرباتی که میزد پایان پیدا نکرده به ضربات بزرگتری رژیم صهیونیستی در جا خواهد کرد و از این به بعد هم طبیعتاً اگر اونها خطایی بکنن ضربات بزرگتری در جا خواهد کرد. دیگه عملیات بعد الاقصی یعنی در واقع نشان دادن اقتدار مجموعی که یک بخش بزرگش را حزب الله لبنان تشکیل میداد، بخش بزرگش را بخش بزرگ دیگرش را انصار الله، بخش دیگرش را هشت شعبی عراق، این مجموعه در واقع تحت پوشش این عظمت وعده الاقصی یک توان بیشتر و یک در واقع یک قدرتشون احیا شد و در یک بازی جایگاه بزرگتری از نظر موازنه سیاسی و نظامی در قرار گرفتن و در اذهان در واقع همه کسایی که خدایی نکرده ممکن بود ناامید بشن از شهادت آقای سید حسن نصرالله شهید مقاومت، امروز یک امیدواری بیشتری و یک احساس اعتماد به نفس بیشتری به خاطر این عملیات بسیار مهم و از نظام بسیار ارزشمند و استثنایی قرار گرفت.
خیلی متشکریم جناب آقای قنادباشی عزیز، بزرگواری کردید، از صحبتتون بهره مند.
سلامت باشی آقای عباسی،
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا به شما باشه.
دندانهای سگ هار صهیونیست در هم شکسته شد و اشغالگران در کنار گنبد آهنین نظارگر نتیجه شرارت خود بودند. این زبانی است که دشمن به خوبی می‌فهمد. موشک‌ها با اسرائیل مذاکره خواهند کرد. اسرائیل وحشت کرده است، وحشتی از روی سست عنصری و بی‌اعتقادی. این را ما نمی‌گوییم، در تمام رسانه‌ها مشهود است. اسرائیل در شب وعده صادق دو، در شب انتقام خواب نداشت. صهیونیست آن شب آرامش نداشت. آری شبی هم تو آرامش نداشته باش، مثل همه زنان و کودکان و پدران و مادران فلسطینی که در غزه آرامش نداشتند و ندارند. البته که فرق است بین تو و آنها. آنها نمی ترسند، آرامش ندارند، چون تو این آرامش را گرفتی. از این پس با چشمان باز بخواب، وعده الهی و نابودیت نزدیک است.
ایران یعنی اراده ای پولادین، ایران یعنی وعده صادق، وعده صادق. ملت امام حسین بودن یعنی در دفاع از حق از هیچ قدرتی نهراسی، به خصوص قدرت‌هایی که سال هاست پوشالی شدن و قدرت‌هایی که امروز عواقب جنایت‌هاشون رو می‌بینن.
به مسائل غزه و لبنان هم دیگه عرض کردم، انشالله خواهم پرداخت اگر عمری باقی باشه. و فقط یک کلمه من عرض بکنم و اون این است که در این منطقه ما اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن.
حالا در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصی، نماز جمعه این هفته 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
ساعت همکنون 21:50 است. حدوداً 10 دقیقه دیگه دوستان ما با شما هستیم. از شما خواستیم که در برنامه حضور داشته باشید و پیامک بزنید و تماس بگیرید با برنامه خودتون، برنامه زنده مکتب نصرالله، و بفرمایید که شما عزیزان به نظرتون چه تأثیری میتونه داشته باشه در دنیا حضور پرشور و گسترده مردم گرانقدرمون در نماز جمعه فردا. شماره تلفن همونم این هاست 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه ما هم 30558 هست. بریم سراغ پیامکاتون که به 30558 ارسال کردیم. صفر 938-90-55 چهار شماره آخرش نوشته که سلام، صلح با ظالمین خیانت به خونهای ریخته شده مظلومین به خصوص شهید مقاومت سید حسن نصرالله و اسماعیل هنیه و سرداران عزیز و گرانقدر مان است. ما تا ابد به دهان اسرائیل و آمریکا مشت خواهیم کوبید با تجمع پرشور در نماز جمعه فردا. شنونده گرامی با نام اسکر رحیمی از اقلید فارس نوشته که با سلام، امید همه مسلمانان دنیا نابودی اسرائیل و آمریکا می باشد و انشالله به زودی شاهد نابودی صهیونیست ها خواهیم بود با امید خدا. خانم عزرا رشوند هرانکی از علموت روستای هرانک نوشتند با سلام و عرض خسته نباشید، فردا باید در نماز جمعه نشان دهیم و ثابت کنیم ما ایرانی هستیم و مردم لبنان و فلسطین را خوشحال کنیم، مانند مادران و خواهران شما هستیم، پیروز باشید و من الله توفیق. و همینطور محمود رنجبر از تهران نوشتند که سلام، به اسرائیل میگوییم غلطی نمیتوانید بکنید، هر غلطی که بکنید ما جوانان و نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نابودتان میکنیم و پایان اسرائیل را به جهان مخابره خواهیم کرد. محمود از تهران نوشته که حضور پرشور مردم در نماز جمعه فردا پیغام لبیک گفتن به رهبر انقلاب است. ما جوانان کفن پوش منتظر دستور رهبر انقلاب هستیم. شنونده ارجمندمون با شماره 0913 چهار شماره آخرش 3070 نوشته که سلام، زنده باد اسلام، اسرائیل قدره سرطانی است که با موشک درمانی انشاءالله ریشه کن می شود. و ایل دوستی از ارومیه نوشته که حضور در نماز جمعه به امامت امام خامنه ای نشان دهنده قدرت سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی خواهد بود. جای جنرال افسانه‌ای جبهه مقاومت سپهبد سلیمانی و سید مقاومت خالی است. و شنونده ارجمندمون خانم کاظمی از قزوین هم نوشتند که با سلام و خدا قوت و دعای بیکران، ایران ما همیشه برنده است و سربلند و پیروز و پایدار. خیلی متشکریم از همراهیتون. بریم مطلع بشیم از وضعیت مسیرها و همراه بشیم با جناب سرهنگ ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ.
با توجه به اینکه نماز جمعه این هفته در مصلای تهران با حضور مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد، به همین جهت روز پنجشنبه از ساعت 24 ممنوعیت توقف در اطراف مصلای تهران در خیابان شهید قنبرزاده، خیابان اشقیار، خیابان شهید صابونچی و در ادامه خیابان شهید بهشتی، حد فاصل میدان تختی تا پل شهید مدرس و خیابان پاکستان و همچنین خیابان میرماد، حد فاصل خیابان شهید مطهری تا شهید بهشتی و خیابان شهید مفتح، حد فاصل شهید بهشتی تا شهید مطهری، و خیابان و بزرگراه شهید سلیمانی از فاصله پل شهید مدرس تا پل شهید حقانی انجام خواهد شد. خب در ادامه از ساعت 7 صبح روز جمعه ممنوعیت تردد رو خواهیم داشت در اطراف مصلی تهران، به عبارتی از ضلع شمال از تقاطع خیابان شهید قنبر زاده با شهید سلیمانی به سمت جنوب ممنوعیت تردد خواهیم داشت و ورودی هویزه خرمشهر به سمت خیابان شهید قنبر زاده و در ادامه خیابان شهید بهشتی از تقاطع سهروردی به سمت غرب محدودیت تردد خواهیم داشت و خیابان میرعماد و خیابان علی اکبری به سمت خیابان شهید بهشتی ممنوعیت تردد رو خواهیم داشت و از سمت غرب به شرقم از روی پل مدرس مسیر ویژه تردد اتوبوس ممنوعیت تردد رو به سمت شرق خواهیم داشت.
بنگر چسان تعبیر شد کابوس اسرائیل، لرزید بر خود پیکر منحوس اسرائیل. عمری تظاهر کرد بر روی این تنی، اما برداشت ایران پرده از سالوس اسرائیل. بیم از چه دارید ای سران، جز عنکبوتی نیست با بازوانی سست اختاپوس اسرائیل. رحمی نباید کرد بر این قاصبان، وقتی کودک کشی فخر است در قاموس اسرائیل.
مهران علیرضایی پیامک داده به 30558 و نوشته درود بر امام خامنه ای و سلام بر شهیدان. هادی نوروزی چگینی از شیراز هم نوشته حضور ما در نماز جمعه نشان دهنده اتحاد، همدلی و همبستگی خواهد بود و ثابت خواهیم کرد که پیرو به خط رهبری هستیم. مهدی یوسفیان از شهرزا هم نوشته نماز جمعه فردا یک تکلیف است، چون رهبرمان فرمودند و صفهای به هم فشرده نماز جمعه این پیام را به سران ظالم میرساند که ایرانیان گوش به فرمان رهبر عزیزشان هستند و باز هم به زمان گوش زد میکنیم که ذوالفقار مولا علی علیه السلام امروز در دست شیر مردان سپاه پاسداران است. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما با برنامه زنده مکتب نصرالله. این برنامه کاریست از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیوی فرهنگ و انشاءالله فردا شب هم از ساعت 20 تا 22 میتونید شنونده این برنامه باشید. یک بار دیگه از همه شما تشکر و قدردانی میکنیم و تا فردا شب همگیتون رو به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
قسم به بوسه آخر، قسم به تیر خلاص، قسم به خون شقایق نشسته بر تن داس، قسم به ناله مادر، قسم به روح پدر، قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر، که خون بهای تو خونه سیاه جلاد است، سکوت دامن در انتظار فریاد است. رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی، نمرد نام تو در دیده فراموشی، تو در سرود و